ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری نشست مشورتی کانون نویسندگان ایران در چند روز پیش بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت از 7:30 عبور کرده و بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه آغاز شده که در اون میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. امشب قبل از این برنامه تازه ترین خبرها رو از حسین قوی میشنویم.
با درود فراوان، دولت عراق قراردادی برای خرید اسلحه از ایران امضا کرده است. بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویترز میگوید آنها را دیده است، عراق در اواخر ماه نوامبر گذشته قراردادی برای خرید جنگ افزار از ایران به مبلغ 195 میلیون دلار امضا کرده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این اقدام عراق نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شمار می رود که فروش جنگ افزار از سوی ایران را ممنوع کرده است. بر اساس فهرستی که رویترز منتشر کرده، این جنگ افزارها از جمله خمپارانداز، مهمات توپخانه، دوربین های دید در شب و تجهیزات مخابراتی را در بر می گیرد. یک سخنگوی نخست وزیری عراق بدون تایید یا تکذیب این خبر گفت دولت عراق برای پیروزی در جنگ با تروریست ها از هر جای ممکن اسلحه می خرد. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرد. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر، وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرد و گفت اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر از نخست وزیر مستعفی این کشور خواست تا تعیین نخست وزیر جدید به اداره امور کشور ادامه دهد. حازم البابلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز اعلام کرد که هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفت استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور موقت مصر کند. بابلاوی پس از سرنگون شدن حکومت محمد مرسی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصری گزارش داد که استعفای هیئت دولت این کشور میتواند زمینه اعلام نامزدی ژنرال السیسی را برای ریاست جمهوری مصر فراهم کند. در ایران، به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نرخ رشد اقتصاد کشور در 6 ماهه اول امسال را منفی 2% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت روز دوشنبه گفت بر اساس گزارش مرکز آمار، برآورد مقدماتی رشد اقتصادی 6 ماهه امسال منفی 2% بوده است، در حالی که بر اساس برنامه‌های 5 ساله 4 و 5 توسعه میانگین نرخ رشد 8% پیش بینی شده بود. و در خبر دیگر، رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی از امروز آغاز شد. کره شمالی هر سال برگزاری این مانور را محکوم می‌کند. امسال آغاز این رزمایش مصادف است با آغاز ملاقات خانواده‌های جدا افتاده در 2 کره با یکدیگر. آقای حسینی،
ممنونم. تا سعی خبرها را از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و همطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی کتابونش با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته ابتدا چند خبر رو مرور میکنیم، بعد مهمان این برنامه با ماست و موضوع این برنامه بهمن فرزانه، مترجم معاصر که اخیراً در تهران درگذشت خواهد بود. و ما 2 خبر. بعد از ظهر روز دوشنبه پیکر منصور کوشان، نویسنده، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات، به خاک سپرده شد. منصور کوشان 27 بهمن ماه در 65 سالگی در مهاجرت اجباری و در کشور نروژ به دلیل بیماری سرطان درگذشت. از کوشان ده ها کتاب در شعر و داستان و نمایشنامه و پژوهش به جای مونده. همزمان نشر ققنوس در تهران اعلام کرده که دو کتاب پژوهشی منصور کوشان درباره حکمت خسروانی و سهروردی از سال 1390 تا به حال در ارشاد منتظر کسب مجوز مونده. تازه ترین شماره مجله بخارا ویژه ابوالقاسم انجوی شیرازی منتشر شد. این شماره بعد از اون که ماه گذشته مدیر مسئول اون علی دهباشی از اتهام نشر مطلب خلاف موازین اسلامی تبرئه شد منتشر میشه. منظور از مطلب خلاف موازین شعری بود از منصور اوجی. در این شماره آثاری از شفیع کدکنی، تقی پورنامداریان، عبدالحسین آذرنگ و ایرج افشار و بسیاری دیگه به چاپ رسیده. بهمن فرزانه مترجمیه که به رغم ترجمه بیشتر از 50 اثر از نویسندگان اروپایی و آمریکایی لاتین به فارسی، اما بیشتر به عنوان مترجم 100 سال تنهایی اثر جاودان گابریل گارسیا مارکز شناخته میشه. این مترجم که به زبانهای ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود، سالها در فلورانس و روم ایتالیا زندگی کرد و سرانجام تنها چند ماه بعد از اینکه به ایران برگشت در 75 سالگی درگذشت. در همین باره از فرج سرکویی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا درباره بهمن فرزانه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من قبل از هر چیز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که اساساً جدای از تک تک ترجمه هاش، به طور کلی جایگاه بهمن فرزانه به عنوان یک مترجم چگونه ارزیابی میشه؟
اون چه که معدودی انگشت شماری از مترجمین رو جدا میکنه از دیگران این هست که کارهایی رو که ترجمه میکنن فقط انتقال یک اثر به زبان فارسی یا معرفی یک نویسنده یا معرفی یک کتاب نیست، بلکه به علاوه بر مسیر فکری یا فرهنگی هم تأثیر میذاره. مثلا ترجمه های احمد میرعلایی اغلب چنین بودی که بر مسیر تحول هنری که در ایران بود تأثیر میذاشت. ترجمه های ابوالحسن نجفی از این دست بود. بهمن فرزانه هم جز کسانی است که با ترجمه 100 سال تنهایی بر مسیر تکنیک و سبک روال داستان نویسی ایران اثر گذاشت. بنابراین میتونیم بگیم که فرزانه هم مثل همه مترجمان خوب ما آثار خوبی رو به فارسی ترجمه کرد و سبب شد که فارسی زبانان آثار رو بخونن، اما در این حال جز انگشت شمار مترجمینی بود که بر مسیر حرکت فرهنگی فکری تأثیر گذاشت.
فرزانه در زندگی نامش هست که بر زبانهای مختلفی مسلط بوده، ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی. در این حال او بیش از 50 کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده از نویسندگان جهان. چطور است که او رو بیشتر به عنوان مترجم یکی از این آثار بیشتر معرفی میکنند؟
به این دلیل است که 100 سال تنهایی مارکز، یعنی روال نویسندگی مارکز، بر ادبیات داستان نویسی ایران تاثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت. ما میتونیم تاثیر در بسیاری نویسندگان نشون بدیم و بهترین ترجمه‌ای که از مارکز شد ترجمه فرزانه بود و او در واقع 100 سال تنهایی رو تونست یک زبان معادل، چون بسیار دشوار هست زبانی معادل اون زبان 100 سال تنهایی در اصل اسپانیایی یا مثلا ترجمه انگلیسی رو تو فارسی خلق بکنی، فرزانه تونست یک زبان معادل برای اون خلق بکنی. در این حال هم توجه کنیم که 100 سال تنهایی کتاب بسیار پرتیراجی هست، کتاب بسیار پرخواننده‌ای هست.
آیا تا پیش از 100 سال تنهایی مارکز که در دهه 50 منتشر شد، مارکز به عنوان یک نویسنده در این سطح در ایران شناخته شده نبود؟
نه، ما رگه‌هایی از اون چیزی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی، یعنی ترکیب واقعیت و ناواقعیت به نحوی که هم هر دو ناواقعیت باشن و هر دو واقعیت باشن، رو ما در آثار بعضی نویسندگان خودمون داشتیم. مثلا ما در آثار ساعدی میبینیم که خب ما یک رگه‌هایی از این اون چیزی که بعداً بهش میگن رئالیسم جادویی رو میبینیم، یا مثلا در ملکوت بهرام صادقی شما میبینین اینو که جن در بدن یکی فرو میره، یعنی در واقع اون امر واقعی و امر ناواقعی چنان با هم ترکیب میشن که هر دو واقعی هستن و هر دو واقعی هستند. این رو ما قبلا هم مثلا در آثار بهرام صادقی داشتیم، در ملکوتش یا در بعضی از کارهای ساعدی و آمه‌های بی‌نام‌نشان ما داریم، یا مثلا در همون عزاداران بغل داریم. اما همه مختصاتی که مارکز داره، این چون تنها مختصه کار او فقط این نیست که واقعیت با ناواقعیت تلفیق میشه و واقعی میشن، بلکه همه مشخصاتی داره که با هم تلفیق میکنه، زمان دایره‌ای، شکستن زمان، تلفیق منظرها و مرایا و غیره، همه اینا که در مارکز هست و با او شناخته میشه، مجموعه این ما شناخته شده نبود در ادبیات فارسی. وقتی که این کتاب آمد، به نظر من داستان نویسی فارسی هم منتظر تحول بود و ما دیدیم که خیلی‌ها تحت تاثیر این کتاب، به خصوص بعد از انقلاب، قرار گرفتن که می‌خواستن تکنیک‌های تازه‌ای خلق کنن.
یعنی واقعا میشه حضور رگه‌هایی از رئالیسم جادویی که به خصوص در دهه 60 و 70 ما دیدیم در ادبیات داستانی ایران خیلی جا پررنگ هست، حتی بعضی آثار به طور کامل بر این اساس تولید شدن، مثلا اهل غرق رو کاملا در این رده بعضی از منتقدین دسته‌بندی کردن. آیا اینها رو واقعا باید بر اساس 100 سال تنهایی مارکز که به ترجمه بهمن فرزانه به فارسی برگردونده شده، آیا باید حاصل این واقعا دونست، یعنی تا این حد اثر گذاشت روی ادبیات ما؟
میتونیم بگیم که البته خب هیچ چیزی فقط حاصل یک عامل نیست، طبیعتاً عوامل گوناگونی در پیدای این نوع داستان نویسی تاثیر داشتن. توجه بکنیم که ما در دهه 60 و 70 دوره هستش که داستان نویسی ایران از نظر کمیت خیلی رشد میکنه در مقایسه با قبلش، یعنی در واقع ما تعداد داستان نویسان ما خیلی زیاد میشن، و بعد هم جستجو برای خلق تکنیک ها و شگرد های گوناگون داستان نویسی و داستان گویی تشدید میشه. یعنی ما نویسندگان رو میبینیم که هر کسی سعی میکنه که یک تکنیکی برای خودش پیدا کنه، یک فضای دیگری برای خودش پیدا کنه. حالا بعضی ها سعی کردن که تقلید بکنن، و این تقلید مثل هر تقلید دیگه ای که وقتی شما فقط یک چیز رو تقلید میکنی، یعنی یه فرمی رو میگیری که با محتوای شما نمیخونه، با متن شما نمیخونه، این تقلید کار رو خراب میکنه. مثلا کاری که آقای دولت آبادی کرد در روزگار سپری شده مردم سالخورده. آقای دولت آبادی در نوشتن داستان بلند و رمان رئالیستی قوی دست بود، اما چون در اون زمان انتقاد میکردن به این سبک، و این سبک به شدت زیر به اصطلاح نقد کسانی بود که میگفتن که دوران رئالیسم گذشته، حالا به غلط یا درست این حرف رو میزدن، ایشون سعی کردن که یک راه تازه‌ای پیدا بکنن. مثلا اومدن که از شیوه های مارکزی بهره گرفتن، اما شکست خوردن، چون اون محتوایی که داشت یا اون به اصطلاح منطق واقعیت داستانی او با اون شگردها همخوان نبود، در واقع با همون شگردهای رئالیستی سابق همخوان بود. بعضی های دیگه مزامینی داشتن که با این شگرد همخوان بود، مثلا اهل غرب که شما گفتین همخوان بود تا حدودی با اون فضای به اصطلاح وهم‌آلود جنوب ایران، همخوان بود تا حدودی با اون عناصری که رگه‌های به اصطلاح تکنیک‌های داستان‌گویی مارکز. یعنی میتونیم بگیم که ترجمه مارکز به عنوان یک نویسنده، سبک و روال او تأثیر بسیار زیادی گذاشت بر داستان نویسی ایران در این روال. نه اینکه این روال تنها فراورده این عامل بود، اما بله این یکی عامل موثری بود، و 100 سال تنهایی هم طبیعتاً در بین آثار مارکز چون هم اولی بود، هم بهترین بود، هم بیشترین تأثیر رو گذاشت. بله
خب همه اینا ما رو به این سمت می‌بره که این نتیجه رو بگیریم که وظیفه یک مترجم بسیار سنگین هست. در سال‌های اخیر کم شاهد نبودیم مترجمانی که سالی چندین کتاب رو به بازار فرستادن و همه با لحن‌های مشترک یا با ترجمه‌های نادقیق یا زبان فارسی ضعیف فراوان فضای ترجمه ایران رو آکنده. در واقع اگر ممکنه در مورد اهمیت ترجمه واقعا بگید و حساسیت کارش.
ببین متاسفانه در این سه دهه اخیر، به خصوص در دو دهه اخیر، مترجمینی هستن که 6 ماه یک ساله 4 تا اثر مهم ادبی رو ترجمه میکنن، و این ترجمه ها هم چاپ میشه میره بازار. این یه دلیلش اینه که ناشرا فقط میخوان عنوان کتاب داشته باشن، کاغذ بگیرن. دومین دلیل چه این هستش که ما مجلات ادبی فرهنگی دیگه نداریم که نقد بکنن و این کالاهای تقلبی رو، چون این ترجمه بعد، یعنی در واقع شما یک محصولی رو که معیوب هست به عنوان محصول خوب به مشتری ارائه میدید.
یعنی این که در فضای این چنینی که الان فضای ترجمه ایران درگیرش هست، امید این که کسانی همچون بهمن فرزانه، نجف دریابندری، سروش حبیبی و دیگرانی مثل اینها متولد بشن، یک مقدار خوشبینانه به نظر میاد بیشتر.
میگن که پنبه که شیداست از دو برگش پیداست، یعنی وقتی که شما یعنی هم مرحله دو برگه که میشه مشخص است این پنبه خوبی هست یا نه. واقعا چین هسته که اگه قرار است اینها که اکنون بازار ترجمه رو پر کردن به اینها امید ببندین، نه مترجم شبیه بهمن فرزانه یا نجف دریابندری وجود نخواهد داشت. البته در تاریخ هنر همیشه این امکان هم حتی تاریخ هنر قاعده بر نمی داره. یه وقت می‌بینیم که کسی هم در آمد که چنین هست، اما با این وضعیت بعیده. در این حال هم وزارت ارشاد اجازه نمیده که یه چنین مترجمانی به وجود بیان، چون سانسور نشسته و ترجمه رو تغییر میده. و از طرف دیگه ما ناشرانی که واقعا ویراستار خوب داشته باشن، صنعت نشر به طور علمی داشته باشن، هم خیلی کم داریم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، درباره زنده یاد بهمن فرزانه، مترجم ده‌ها کتاب و از جمله 100 سال تنهایی مارکس. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.